خب حالا با همین وضع چون که بحث خواهم فروخت یعنی هیچ عقدی محقق نشده دیگه، اگه به این طرز بگیریم که عقد وعده به انجام عقد
نه نه خب حالا من یه مثال برای شما سلام علیکم سلام جان خدا جان نه 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 بله نکنید من اینجور برای شما مثال بزنم. الان یک کسی میاد میگه که 200,000 تومان به من بده اینه این سور عقودی اسمشون زن عقود آتی امروز دفعه خیلی پرکار برده حالا اولی کلاس توضیح هم میدم نکنید میگم به شما من 1,000,000 تو الان پول میدم درسته؟ در مقابلش نکنید این عوض قرار دادم در مقابل این که شما 1 تن گوجه فرنگی رو در ماه تیر به من به کیلو 200 تومان بفروشید درسته؟ الان 1,000,000 شما گرفتید او طرف برای شما طرف عقد رو چی انجام دادم؟ طرف یه عقد رو 200,000 تومان پول دادم در مقابل چی؟ در مقابلی که شما یه همچیکاری رو انجام بدید درسته؟ آره عقد رو محقق کنید. اگر بعدن شما رفتید و او عقد رو محقق حالا وقتی 200,000 تومان شما طرف گرفتید لازم میشه اون طرف دیگه چیکار کنید انجام بدید. لذا اون زمان اگر گوجه فرنگی کیلویی 1,000 تومان بود باید ببینید شما تنگیه بکنید به کیلو 200 تومان بفروشید. اگر کیلو 50 تومان هم بود باید 1 تنشو به این قیمت به من بفروشید. اصلا هیچ مهم نیست برای من دیگه من به این کار ندارم گوجه فرنگی اون زمان مگه که غیر مقدور بشه. ولی اگر گوجه فرنگی اون زمان کیلو 3,000 تومان هم شد شما باید برید بخرید کیلو 3,000 تومان به کیلو 200 تومان چیکار کنید به من بفروشید. اونم چه عقود آتی و درست هم هست. حالا یکی مراده همچه عقدیه یعنی میشه شما در مقابلی که من نهار دعوت بکنیم موبایلم رو به شما خواهم فروخت این میشود عقد. حالا اگر بیم به این شرطه یعنی که الان نمیخوایم عقد منجز انجام بدیم این شاید عقد معلق. اگر هم این که شما بخواهید بگید فقط یه وعده صرف باشه که این زاهد وعده صرف نیست این بالای زاهد وعده صرف ولی این زاهد وعده صرف نیست. یعنی میگه اگر یک نهار برای من دعوت کنی در مقابل او دعوت نهار من مولم. حالا دیگه اینا باید نگاه کنید دیگه با اون توضیحاتی که ما نوشتیم درست
سوال حسابه رو ولی بیشتر از اینه که من شرط لعنتی شرطان خلیه سلاح ها پر من بسیم شرطی میشنم مورد روات هستم به خواه هست من مطاری آن حق برایت رو دیم شاید نه مورد روات از این اشتاک میشهد اینکه بخاطر عدم قول رفت الغال کشیدیت نه هیچ کدوم نیست غلط نمیشه به خاطر تعلیله همون به جناه هاتون غلط هیچ کدوم نیست خودم درست نگیم نه تو کتاب عرضی چرا شده؟ نه بابا به خاطر که این المسلمه به خاطر عموم تعلیله ایشون در عدم قول بفرد؟ عموم تعلیل نگفتن؟
گفتن که تعلیل خصوصیت به شما خصوصیت رو نفت
نه عدم قول بفرد ربطی به روایت نداره عدم قول بفرد یه مطلب خارجیه یعنی که
توی این روایت قول بفرد ندارن
نه عدم قول بفرد صفای ربطی به روایت نداره یه اصلا عدم قول بفرد مربوط به روایت نیست. عدم قول بفرد میگه آقا این روایت این سیکه رو حاصل میکنه حیاتون که بودن عدم قول بفرد تمثل به روایت نیست تمثل به چیه؟ به اجماع مرکبه دیگه. یعنی شما میگه آقا این روایت این حسه رو ثابت میکنه بعد برای بقیه حسه به عدم قول بفرد تمثل میکنه درست شد؟ اون من اینجوری اگر نوار دوباره گوشه جو توضیح دادم روایت یه حسه رو ثابت میکنه بعد میگیم به بقیه حسه که ثابت روایت میدیم میگیم آقا عدم قول بفرد اونایی که اینجا گفتن هر که اینجا گفته جای دیگر هم گفته اگر اینجا نگفته جای دیگر هم نگفته پس اینجا به اجماع داریم توسط میکنیم اصلا اینجا به روایت همه بزنانتون غلطه یعنی در واقع در مورد روایت به غیر آن هم البته به خاطر عدم قول بفرد عبارت درسته ولی یعنی تمسک به روایت نکردیم اگه بخواد به روایت تمسک کنیم
چون خود کتاب داره میگه احتمال خصوصیت رو نفی میکنه، این
علت آورده. آها، دیگه الغای خصوصیت نیست. خصوصیت رو نفی میکنه به خاطر عموم تعلیل. تصریح این نفس دیگه فعلا المسلمین این شروطه. الغای خصوصیت یعنی اصل جمع خصوصیت نمیدونیم. مگر واسه نفس آورده باشه.
حالا
خود تعلیم یه قریبه شده برای الغای خصوصیت لفظی میگید یا اصطلاح الغای خصوصیت رو کار میگید؟
اصطلاح
الغای خصوصیت یعنی اون خصوصیت در مقام نبینه. الغای خصوصیت نگه تعلیم. اگه اینجوری بود که امام آمد بگه اکرم کل عالم عادل، بعد شما میگه آقا جان من ما به خاطر این کل الغای خصوصیت میکنیم، میگیم هیچ اختصاصی به عالمهای مثلا ایرانی نداره. شما یه الغای خصوصیت میگی؟
نه.
خب نه دیگه. توسط به چی کردی؟
لفظ کل.
لفظ کل. اینجا توسط به چی کردی؟ به عموم تعلیم. اصطلاح الغای خصوصیت اینجا به کار نمیاد.
آره
نه، عدم اصطلاح های عمومی برای ما خودش بر دایره شمولیت هر دایره. خب حالا مهم نیست، برای نمره اش دارید نگید؟ حالا یه نمره
ما
در این
کاریم
ایداد دیگه این خاطر این خوبه ها، اینا بحث میکنه نکات دارتون روشن میشه دیگه. اب نداره الان بلاخره الان گذینه یه عرصان خدمت شما با اصطلاح و خصوصیت جیم نکنید، ولی ایناتون روشن برای هم نبوده شما نباید در اساس این نمره بدید. وقتی یه مطلبی برای عموم برای خود سرباز کار وقتی مطلب روشن نیست، بعد اینها رو نمرات حذف بکنید از مجموع نمره ها. الان عرضم خدمت شما الف که غلطه، ب رو میشه بگه وقتی درست و جیم این هم درست نیست، دال هم که درست نیست.
مثلا این رو با همین تعریفی
که معادلات خصوصیت داشتیم نمیتونه باز درست باشه، یعنی
ما این
بحث عرف بودنش
رو
نمیدونه. که واسه خصوصیت داشتن نداره، ولی الغای خصوصیت رو حالا دوباره نوارم من تو ذهنم اینجوری توضیح ندادم.
نه
تو ذهنم که الغای خصوصیت رو درست گفتم اینجوری تو ذهنم
که بعد بگید
بله سال هم خب یک نکته الان میخواستم توضیح بودم چی بود؟ آه نکنیم ما یه بحثی داریم در مورد ارتکاز و سیره، اونم اینه که من تو جنم بود یه جلسه رو گفتم. نکنیم در بحث ارتکاز و سیره مثلا مهمیه که این چی در مورد سیره متشبه هم در مورد سیره اغلا هست فرقی نمی کنه. سیره یعنی رفتار، رفتار لسان نداره. وقتی شما میدونید یه جمعی رفتاری رو انجام میدن، شما فقط میتونید نهایتی در محدودی همون رفتار خب رو سرایت بدید. مثلا حالا مثالا رو بزنم شاید دوباره یادتون بیاد گفته ایشون سر این شدن. مثلا شما میبینید که متشرع همه اول نماز و آخر نماز تکبیر میگن. درست اومد؟ اول نماز و آخر نماز تکبیر میگن. ما گفتیم که نهایت از این رفتار متشرع چی اثبات میشه؟ که از رفتارشون چی اثبات میشه؟ که یه عمل مشروعه. معلوم میشه یه عمل مشروعه، یعنی در نماز تکبیر گفتن اول نماز و تکبیر گفتن آخر نماز مشروعه. ولی آیا تکبیر هیچ متشرعی آدم شما پیدا نمی‌کنید که یه الله اکبر اول آخر رو ترک کنه؟ شما بدید نماز جماعت هر جا نگاه میکنید ببینید یه مسلمون شما پیدا میکنید نماز بخونه نمازش تموم میشه الله اکبر مگه؟ همه الله اکبر آخر نمازشون میگن، همه الله اکبر اول نماز. اگه یه مستشرق میگه آقا من میخوام به سیره متشرع تمسک کنم، میتونه ثابت بکنه که الله اکبر اول نماز و الله اکبر آخر نماز میشود چی؟ نخیر، میشود مشروع، اهم معنی که واجب است یا حرامه. چون عمل مستحبی رو ممکنه انسان برای تداوم داشته باشه، پس فعل دلالت بر لزوم استحباب نمی کند. حتی اگر در غیر عبادت بود دلالت بر رجحان هم نمی کرد. ممکنه یک عمل مباحیه که همه به خاطر علاقه شخصی خودشون انجام میدن. مثال میذارم، حالا شاید مثالم نقضم داشته باشه، ولی مثلا شما اگه کسی به تو همین رستوران کشور مثلا تأخیر کنه، یک نفر رو پیدا میکنه که مثلا با دف غذا میخوره، نه همه دارن با قاشق غذا میخورن، یا همه آبشون رو تو لیوان میذارن، هیچ کس با کف دستش آب نمیخوره، آیا این دلالت میکنه برای اینکه آب خوردن با لیوان مستحبه یا مثلا لازمه یا رجحانی داره؟ نه، این از بابی که همه به خاطر راحتی ابل جواز رو مثلا انتخاب کردن، به خاطر راحتی همه با قاشق شنگال غذا میخورن یا همه تو لیوان چای میخورن. کسی مثلا چای رو کف دستش نمیریزه بخوره، مثلا این متعارف نیست، ولی از بابی که مثلا میتونه حکم کنه که مستحبه که چای رو انسان تو استکان بنوشه، نه همچین چیزی نیست، از باب جوازه. تو عبادت به خاطری که تا عملی روشهان نداشته باشه عبادت نمیشود. در خصوص عبادت بلی مطلب هست که اگر عملی رو متشرع به ما و عبادتون انجام دادن معلوم میذاری عمل روشهان شرعی دارد، عمل استحباب و وجوب به شما نمیتونی وجوب رو نتیجه بگیرید. اون چیزی که برای شما روشن میکنه که آیا عمل واجب یا مستحب چیه؟ ارتکاز متشبه. میرید از متشبه سوال میکنه آیا الله اکبر برای چی میگی؟ میگه اول نماز الله اکبر گفتم واجبه، تا نگی اصلا نماز شروع نمیشه. میگه الله اکبر آخر نماز چی؟ میگه آقای اولین تغییر نماز بعد از نماز اولین تغییر صدا تکبیر گفتنه، پس الله اکبر میگیم ما. اصلا این الله اکبر با سلام نماز تموم میشه، این اولین تغییره که بعد از نماز میخوام بگیم مستحبه. پس اون چیزی که وجه اول عمل رو براتون مشخص میکنه اونجا ارتکاز متشبه است. ارتکاز اوغلا یه مقداری از اوسع دامنش، یعنی مشتر بیشتری اثبات میشه. ما با ارتکاز اوغلا نمیخوایم ثابت بکنیم وجه عمل رو که واجب یا مستحبه، چون اصلا اوغلا واجب و مستحبی ندارن و ارتکاز اوغلا به کمک سکوت معصوم موجب میشه. ارتکاز اوغلا میتونه دامنه اوسع از دامنه خود رفتار خارجی رو چکار بکنه؟ حجت کنه برای ما. یعنی وقتی ما میریم به رفتار اوغلا نگاه میکنیم در زمان امام علیه السلام، مثال حیازت یدی رو دوباره بزنم که مثال دیگه نزنم ذهنتون جای دیگه بره، اما مثالی که قبل گفتم، میبینیم همه تو عالم خارج وقتی اوغلا میخوان حیازت بکنن تمام حیازتشون منحصر در موارد حیازتهای یدی، یعنی حیازت میکانیکی اون زمان نداشتن، ابزار میکانیکی نداشتن، نهایت 30 تا 40 تا مثلا 20 تا ارزون خدمت شما با همدیگه میرفتن یه لنگی مثلا حالا 100 متر مثلا چیز مینداختن، ارزون خدمت شما تور مینداختن. همین اخیرا این سن نرسه این که یک مادی تو هم میگه ما دو ماه گذاشته ما وقتی میگه مسافرت شما در نیزو جالب اونجا دیدیم که مثلا با یه قایق یه توری که شاید مثلا 1-2 کیلومتر تورش بود، این قایق میومد 1-2 تا قایق سر این تور رو میگرفتن، این تور رو میکشوندن 1-2 کیلومتر تو دریا میبردن، با قبراسل قایق 2-3 قایق میبستن، چنگل داشتن به این تور میداختن، ذره ذره این تور رو جلو میبردن، یه روزن در و بعد از این تور رو 2 ساعت میکشیدن، 2 کیلومتر تور بود، میبردن این رو میداختن تا پایین جای دریا. بعد فردا باز نزدیک ظهر که میشد این بر توی ساحل یه تراکتور گذاشته بودن، به وسیله تراکتور ذره 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 این تور رو جمع میکردن. خب یه حل، خب زمان قدیم همچین امکاناتی بوده، میتونستن 3-4 نفر آدم بیان 2 کیلومتر تور پنگونن. خب نه، امروز برای این کار میکنن باید حجم زیادی هم ممکنه مثلا ماهی شه کار بکنن. پس بنابراین اینجور کارهایی که حیازت‌های میکانیکی که امروز ممکنه شما به وسیله عمل و رفتار و بنا و سیره اوغلا نمیتونید به نتیجه برسید، چون واقعا اون زمان همچین سیره‌ای وجود نداشته، همچین رفتار وجود نداشته. ولی اگه بتونید کشف بکنید که اوغلای اون زمان که حیازت‌های یدی رو که داشتن انجام میدادن، نه از باب این که حیازت یدی خصوصیت داشته، از باب این که فرض مقدور براشون همین حیازت‌های یدی بوده، و اگر حیازت غیر یدی هم براشون یه جایی ممکن بشه ارتکازشون اوسع از دامنه این عملشونه، اونم حجت میدونن به انصار به ارتکاز اوغلا رجوع میکنه، به این احوه یادت ها رو مملک میدونیم و حجت میدونیم. اگه به کجا رجوع بکنیم؟ باید به عرف رجوع بکنیم، ببینیم عرف اوغلا همچه ارتکاز و ذهنیتی دارن یا ندارن. حالا شما میگید ما ارتکاز زمان خودمون رو پیدا میکنیم، چه دلیل دارد این رفتار یا این ارتکاز یا این سیره و متشبهه یا ارتکاز متشبهه در زمان امام علیه السلام وجود داشته؟ آقای صدر تو حلقه ثانیه 5 راه رو بیان کردن برای که ما بتونیم سیره های معاصر رو امتدادش بدیم به زمان امام علیه السلام، اونجا رجوع کنیم. خب این بحث اول تمام. یه بحث دیگه وجود دارد، این بحث من براتون یه مقدار باز کنم، یه اصطلاح شهرت رو میخوام براتون توضیح بدم. خوب دقت کنید اینا رو توی ذهنتون نگه دارید که جای مختلف خیلی به دردتون میخوره. ما دستکمون وقتی اصطلاح شهرت رو به کار میبریم، اصطلاح شهرت 3 تا اصلا اصطلاح داریم، شهرت 3 قسم داره و هر قسمش هم دستک یه جا به کار میاد. یه شهرت روایی داریم، یه شهرت عملی داریم و یه شهرت فتوایی داریم. ما 3 تا شهرت داریم، شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی. این رو خوب دقت کنید، قبلا که شهرت توضیح نگه بودم که. خب از اول شروع کنید، شهرت روایی چیه؟ شهرت روایی در شهرت روایی، شهرت وصف خود روایته، روایت مشهوره. وقتی میگیم روایتی مشهوره یعنی چی؟ یعنی مزیه روایت رو افراد مختلفی نقل کرده باشند، مطابق یک مضمون چند روایت آمده باشد. این شهرت روایی چه به درد میخورد؟ به درد بحث مرجعات باب تعارض میخورد. اگر دو تا روایت یا دو دست روایت با هم دیگه تعارض کردن، بیشتر مربوط به جایی که دو تا روایت تعارض میکنه. یک روایت رو فقط یکی دو نفر نقل کردن برای شما، یه روایت مخالفش رو 10 نفر باید نقل کردن، 8 نفر نقل کردن، نقلش در بین اصحاب متداوله. اونجا امام علیه السلام در فرض تعارض روایت این که هر کدام صلاحیت حجیت رو دارن، این سندشون فرضی که تامه، ولی دو تا روایت با هم به لحاظ مضمونی تعارض کردن، حضرت میفرمایند خود به مشتهر بین اصحابش، خود به مشتهر بین اصحابش. اون روایتی که بین اصحاب مشهورتره بیشتر نقلش میکنن به اون روایت عهد کن. پس اصطلاح شهرت روایی، در اصطلاح شهرت روایی، شهرت وصف روایت و عرض کنم خدمت شما موردش هم کثرت در نقل روایت، ثمرش هم میشود مرجح در باب تعارض روایات. این روشن؟ این اصطلاح اول. یه اصطلاح دیگری داریم اسمش میذارن شهرت عملی. شهرت عملی یعنی چی؟ اگر یه روایتی ما داشتیم در مقام که فقط یه روایت ضعیف داشتیم مطابق یک مضمون، و این روایت به لحاظ سندی روایت چیه؟ ضعیفه. یه راوی ثقه نیست، توثیق نشده، یا روایت مرسله، یعنی این روایت استنادش از ناحیه این که روایت کلام کلام امام علیه السلام روشنه، ولی راوی که داره به عنوان کلام امام نقل میکند برای ما ممکنه کذاب باشه، این روایت رو چیکار کرده باشه؟ دروغ گفته باشه. او داره روایت استناد به امام میده، ولی ممکنه واقعا روایت از امام علیه السلام نگرفته باشه. این روایت روایت ضعیفیه، ولی مشهور فقها به این روایت چیکار کردن؟ عمل کردن، یعنی مطابق روایت فتوا دادن. پس شهرت عملی یعنی فتوای مطابق عمل، ولی این شهرت فتوایی نمیشه. حالا بعد میگیم ها اصطلاح میشه شهرت عملی. چرا میگیم شهرت عملی باشه فتوا دادن؟ چون فتوا دادن مطابق مضمون این روایت و تمسکشن به این روایت، پس در واقع عمل کردن به مضمون روایت. این موردیه، یه بحث مهمی ما داریم در مباحث علم اصولمون. دو تا اصطلاح داریم، میگن کبرای انجبار و کبرای انکسار. اصل کبرا رو امروز توضیح میدم، یه جلسه دیگه دلیلش رو به تفصیل براتون آینده ها، هر وقت آیه ایرانی به کبرای انجبار یه جای تمسک کردن، دلیلش رو براتون اونجا توضیح میدم چرا این کبرا رو ما قبول داریم. استدلال اصل مدعا اینه که میگن آقا اگر یک روایتی ضعیف بود، عمل مشهور فقها مطابق مضمون روایت جابر ضعف سند است، یعنی جبران میکنن ضعف سند رو، اسمش رو میذارن کبرای انجبار، یعنی عمل مشهور جابر ضعف سنده. چرا جابر ضعف سنده؟ این مربوط میشه به مبنایی که ما درسی داریم در حجیت خبر ثقه داریم. انشالله یک جلسه که آیه ایروانی به کبرای انجبار تمسک کردن، من براتون مبانی در حجیت خبر ثقه رو توضیح میدم و میگم که چرا این کبرا رو ما میپذیریم. مشهور یعنی مشهور که نمیشه گفت، عده میپذیرن، آقای خوری نمیپذیرن. آقای خوری کبرای انجبار رو قبول ندارد، اگه مشهور به روایت ضعیف عمل کنن ایشون به اون روایت عمل نمیکنن، ولی بسیار از فقها عمل میکنن، ما هم عمل میکنیم، میگیم عمل مشهور جابر ضعف سند هست و کبرای انجبار درسته. عکسش میشود کبرای انکسار، یعنی میگن اعراض مشهور از روایت صحیح السند کاسر صحت روایت است، یعنی صحت روایت رو از بین میبرد. یه تعبیر در بین طلبه ها رایجه، میگن کل مزداد صحتن ازداد وحنا، هر چی سند روایت صحیح‌تر باشه، هر چی روایت بهتر باشه، وحن روایت و توصیه روایت بیشتر میشه. چون وقتی یه روایتی هست مثلا تو سند روایت مثلا ابراهیم ابن هاشم قومی آمده، شما ممکنه بگی آقا بعضی از این روایت عمل ایشون میونه به روایت عمل نکردن، ممکنه بگی خب از بابی که مثلا به سند گیری داشتن دلالت، ولی یه روایتی که دلالتش تام مستند و دلالت، از اون طرف به لحاظ مثلا دلالتی تامه، به لحاظ سندی هم همه از الله اصحابن، ببینید مشهور از این روایت اعراض کردن و عمل نکردن، خب معلوم میشه به واسطه خوبی از اون مشکلی داشته، ولی اگه مشکل نداشته به روایت عمل میکردن دیگه. پس اعراض مشهور از روایت صحیح و سند این کاسر صحت روایت، همه یه روایت کنار گذاشتن به یک مطلب دیگه عمل کردن، اجماع بر خلاف روایت شده یا مشهور از روایت اعراض کردن، این هم یک کبرایه. پس یکی از ثمرات شهرت عملی اینه که شهرت عملی تأثیر گذارد در تصمیم حجیت خبر ضعیف، شهرت عملی موجب عرضم خدمت شما حجیت روایت ضعیف می شود. این هم می شود اصطلاح دوم از شهرت که هیچ کدوم از این اصطلاح مورد نظر امروز ما نیست، ولی توضیحش دادم. حالا میماند اصطلاح سوم که مد نظر امروز ما که اسمش میشود شهرت فتوایی. شهرت فتوایی اینجا شهرت وصف روایت نیست، بلکه وصف چیه؟ حکم شرعیه. اصلا وصف فتوای، اصلا شهرت فتوایی هیچ بحثی، هیچ اصلا خدمت شما چیزی به روایت نداره. وقتی میگن یه چیزی شهرت فتوایی وجود دارد، یعنی مشهور یه جور مطابق یه روایت فتوا داده. توجه داشته باشید که گاهی وقتا شهرت فتوایی رو جای شهرت عملی هم چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. خود آقای ایمانی جزو کسایی که خیلی وقتا اشتباه میکنه، حالا اشتباه میکنه یا از بابی که اصطلاح عام میبینه یا دقت نمیکنه که مواردی هستش که میخواد بگه شهرت عملی ولی میگه شهرت فتوایی، مرادش فتوای مطابق روایته. ولی اصطلاح رو شما باید دقت کنید، ولی توجه داشته باشید بعضی وقتا توی کتابها این دقت نیست، باید با قرینه پیدا کنید. کسی شهرت روایی رو قطع نمیکنه با این دوتا، ولی توی این جور موارد بعضی وقتا شهرت عملی رو برای عمل به حکم شرعی به کار نمیبرن، هرگاه میان شهرت عملی یعنی عمل به روایت. ولی از اون طرف گاهی وقتا اصطلاح شهرت فتوایی رو خود آیمانه جایی به کار میبره، مراد چیه؟ شهرت عملیه، نه شهرت روایت، شهرت عملیه، یعنی فتوای مطابق روایت. ما به فتوای مطابق روایت چی میگیم؟ شهرت عملی. ولی بعضی وقتا ایشون شهرت فتوایی رو میگه، مراد شهرت فتوایی صرف نیست، یعنی اون مواردی که به خود یک فتوا همه نظر دادن، نه، مرادشون مواردیه که مطابق یک روایت عمل کردن و میخواد به وسیله شهرت فتوایی صحت روایت رو ثابت کنه. این جو مواد همون شهرت عملی که اصطلاح شهرت فتوایی رو کار برده. بفهم
یه فتوایی با توجه به روایت
دادونه. آره، همه مشهور فتوا دادن مطابق با روایت.
ولی
حالت بعدی، حالا هنوز بعدی کامل توضیح ندادم، تو حالت بعدی اصلا ما چیزی نداریم، اصلا ناظر به روایت نیستیم، اصلا فتواشون متصف به روایت نیست، یا اصلا در مقام روایتی وجود ندارد مثل مقام ما که حالا توضیح میدیم. اصلا نمیدید همه آمدن به یه فتوایی نظر دادن که دلیل در موردش وجود نداره. درست شد؟ یه فتوایی دادن که دلیلی هم نداره، بی دلیل فتوایی دادن، یا فتواشون مستند به دلیل هم نکردن، همینجور آمدن به فتوا دادن. دقیقا مثل مواد اجماعه. شهرت فتوایی در واقع یعنی اجماع ناقص، اجماعی که بعضی از افرادش محقق نیستن، مخالفی هم در مقام وجود دارد. هر اجماعی که یه چند نفر باید مخالفت کنن از اجماع بیفته تبدیل میشه به چی؟ به شهرت فتوایی. و بحث در فقه ما که شهرت فتوایی حجت هست یا حجت نیست، مشهور و متأخرین شهرت فتوایی رو به خودی خود حجت نمیدانن، ولی چیز رو حجت میدانن، اجماع رو حجت میدانن. آیسته چون مبنیش قطع حصوله، قطع میگه فرق نمی کنه، خارجن اگر حالا دو سه نفرم توی اجماع مخالفت کردن این شهرت فتوایی وجود داد، اگر برای شما قطع به حکم شرعی حاصل میشود بعد عمل میکنه، اگر قطع به حکم شرعی حاصل نمیشود بعد عمل نمی کنه. پس آیسته شهرت فتوایی رو مطلقا حجت نمیدونن، همونطور که اجماع رو مطلقا حجت نمیدونن. میفهمن هر چه قطع حاصل شد از مجموعه اصلا خدمت شما جمعی قرائن بر اساس حساب احتمالات برای شما یقین حاصل شد که حکم شرعی در مقام اینه، در صورت حجت و الا حجت.
یه روایت به
شهرت رسیده
یا
مضمونه
تو شهرت
رسیده؟ نه من تو شهرت چی؟ روایی. نه تو شهرت روایی؟ خود روایت نقلش زیاد شده.
یعنی یه روایت با یه نقل؟
یا با یه نقل نه، مواردی هم هست که نه، دو دسته روایت هست. یعنی مثلا دو تا روایت یه طرف، دو تا مضمون روایت یه طرفه، 10 تا روایت این طرفه، نسبت به مضمون هم صادقه، فرق نمی کنه. میگن این 10 تا روایت شهرت روایی دارن، ولی عموم جزئی که دو تا روایت متعارضه، نه تو مضمون دو تا دست روایت هم باشه هست، فرق نمی کنه. به ایران میشه مثل تواتر، ولی تواتر میشه مثل شبه خبر متواتر، ولی به حد تواتر نمیرسه. نه اینجا سنت قدیم هم نیست درست کنه. اگه سنت قدیم درست کنه خودش یک مراجعه مستقلیه، ولی یه روایتی که مثلا سه نفر یه روایت، یه روایت داریم، دو تا روایت متعارضه، یه روایت سه نفر نقل کردن، یه نفر رو 5 نفر نقل کردن، سنت قطعی در جایی میشه که مضمون اینقدر نقل بشه که منجر بشه که این قطعا از ناحیه ما صادر شده. ولی 5 نفر، آقا اگر دو تا کلام متعارض، دو تایشون شما از گوش امام علیه السلام بشنوید، با هم دیگه منافاتی داره؟ نه، ممکن امام کلام متعارض بگن. اصلا خود ائمه علیهم السلام میگفتن که ما بین شما روایت متعارض میندازیم برای که حفظ بشود خون شما، حفظ بشود حفظن به حقنن دماءکم، واسه که حقن دماء حفظ دماء بشود. خود ائمه علیهم السلام هم اختلاف مینداختن، روایت متعارض نقل میکردن. این معنی نداره. حالا اگه هر جای منجر به سنت شد هست، ولی عموم موادش که یه روایت 2 نفر نقل کردن، یه روایت 10 نفر، 10 تا سند داشتن، این میشود چی؟ میشود شهرت روایی. نه میشه نپذیرن، ولی دلیلی که بعدا تو حجت خبر ثقه میگیم معلوم میشه که هر دو تا شامل میشه. حالا جلسه که باز کنم براتون معلوم میشه. خب خلاصش اینه که ما خبر ثقه رو حجت نمیدونیم، خبر موثوق و صدور رو حجت میدونیم. ثقه یکی از قرائن وثوق و اطمینان به صدوره، لذا اگر آمد ما به وسیله یک سری قرائن دیگه مثل شهرت موثوق و صدور شد، بالا میشود حجت. و اگر یک خبر ثقه بود ولی قرینه برخلاف داشت که از وثوق به صدور افتاد، میشود حجت، فرق نمیکنه. حالا یه توضیح میدم یه جلسه ان شاء الله. خب بحث شهرت فتوایی مشخص شد. حالا کسی که شهرت فتوایی رو حجت میدونه یا اجماع منقوله رو حجت میدونه، میتونه بهش استناد کنه. این نکته رو توجه کنید، باز تفتح نکنید بگید ای چی شد. اینجا مراد شهرت روایی نیست ها. هرچی گفت چرا؟ نه خب ما اینجا روایت فخر رضوی داشتیم، چون فخر رضوی داشتیم. نکته احسن همینه، چون در فقه الرضوی اگر روایت بود ما احتمال میدادیم این سندش ضعیفه، یعنی در مقام بیان روایت بود شک در سند داشتیم. آره، ولی مشکل سریه که در مورد فقه الرضوی ما اطمینان داریم که، یعنی میدونیم که اصلا این کتاب فتوای امام، کلام امام علیه السلام نیست. این غیر از یکی یه راوی روایت نقل میکنه، احتمال میدیم این راوی کاذب باشه. یعنی در مقام بیان نقل امام علیه السلام هست، احتمال میدیم این کلام چی باشه؟ این کلام کاذب باشه. وقتی میبینیم همه به این روایت عمل کردن، به ما و روایتون، این دلالت میکنه که مثلا من یه آدم ثقه بوده یا مضمون از امام علیه السلام چی شده؟ صادر شده. یه غیر از این موردیه که اصلا این کلام معلوم نیست، کلام امام علیه السلام باشه، ممکنه کلام خود معلوم صدوق باشه. پس بنابراین در این موارد شهرت، علاوه بر این که خود خصوص این مضمون شهرت عملی هم نداره، چون معلوم نیستش که به این تمسک کرده میشن. اجماع ممکنه از باب سیره یه وسط وجود داشته باشه یا به این دلیل دیگه تمسک کرده باشه. بله، فرق نمی کنه. لا من یرا حجیت شهرت الفتوائیه و الاجماعات المنقوله و
به امکانه الاستناد الیها، کسی که شهرت فتوایی رو حجت میدونه یا اجماعات منقوله رو حجت میدونه، چون اجماع محصل که برای ما اینجا حاصل نمیشه دیگه، اجماع رو یا خودتون رفتید فتوای مجرمین رو تحصیل کردید میشه اجماع محصل که تقریبا نادر الوجوده. از این فقهای متأخر اگه یکی اهل تحصیل اجماع باشه آذنجانی، فلا بقیه از کی میره رجوع کنه که اصلا کتاب قدما در دست ما نیست در حدی که اجماع حاصل بشه. عموم 99% اجماعاتی که در نظامات اجماعات منقوله است، چون اجماع متأخرین رو که میتونیم تحصیل کنیم به درد نمیخوره، اجماع متقدمین هم که نمیتونیم غالبا تحصیل کنیم، عباراتشون برای ما نقل شده، نقل اجماع کردن یا شیخ مفید شیخ طوسی یا سید مرتضی قدمای کدوم از اونها میگن آقا ادعای اجماع کردن. حالا اونها واقعا رفتن گشتن یا نگشتن دیگه اونجا اختلافه. بعضی مثل مرحوم شیخ خنساری میگن اون مواردی که ما احتمال میدیم رفته باشن گشته باشن فتاوی دیده باشن از ما مدت خبر سقه حجت، ولی اگه احتمال میدیم اونا هم مثل خودمون هم اهل گشتن نیستن همینجور علل قاعده یه کبرا رو قبول دارن، میگه خب همه کبرا رو قبول دارن حتما دیگه، بعد تطبیقش میکنه بر افرد و اینجور موارد باشه میگن نه حجت نیست. خب نه من یه را حجیت شهرت الفتوائی و الاجماعات المنقوله تا به امکانه الاستناد الیها و الا فالمناسب اختصاص الاش به حالت عدم امکان رد به سبب التصرف. خب حالا قبل از اینکه صحیحه رو بخونیم که دلالت بر این کنه، چرا ایشون اینجا قول به فتوای به احتیاط ندادن؟ عموما این مواردی که شهرت و اجماع بوده ایشون فتوا نمیدادن ولی حکم به احتیاط میکردن. چرا اینجا حکم به احتیاط نکردن؟ فکر کنید تا جلسه بعد جواب شو بیارید. و الا فالمناسب اختصاص الاج به حالت عدم امکان رد، اگه شهرت فتوایی رو حجت ندونستیم مناسبه که ما عرش و مختص به حالت عدم امکان رد بدونیم. در جایی که نمیشود رد کرد، به چرا نمیشود رد کرد؟ عدم امکان رد به سبب تصرف، یه تصرف بگردیم مال رو که دیگه نمیشه رد کرد، اینجا فقط ما بگیم که عرض میشه گرفت. چرا؟ چون صحیحه زهره دلالت بر این مطلب میکنه. به صحیحه زهره عن ابی جعفر علیه السلام حضرت فرمودن که ایما رجل اشترا شیء، از هر وقت کسی یه چیزی رو بخره و بهی عیبون و عبار یک عیبی داشته باشه، عبار هم به معنی عیبه، که لم یتبرع الی، ازش تبرع جسته نشده بوده، یعنی فروشنده از ایمان تبرع نجسته، و لم یبین له، و براش بیان نشده. چرا معلوم نمیخونی؟ چون او خریداره که بیان نمیکنه، او خریداره براش بیان میشه، او خریدار که تبرع نمیجوه، از خریدار تبرع جسته میشود، یعنی بایه. چون اصلا تو روایت بایه نیمده این رو باید مشکول بخونیم. ایما رجل اشترا شیئا، هر وقت کسی یه چیزی رو بخره که او شیء عیب و عباری داشته باشه و این بند خدا مورد تبری واقع نشده، یعنی فروشنده بهش نگفت آقا من کار ندارم هر عیبی داره من نمیدونم، خودت ماشین مثلا شما یه ماشین رو از دست خریدی هفته بعد می‌خوای بفروشی، میگه آقا ماشین چه عیبی داره؟ میگه آقا من ماشین همینجوری خریدم همینجوری می‌فروشم. یا لپتاپ دست دوم خریدی که میگه آقا لپتاپ عیبی داره، میگه مثلا این لپتاپ روشن نکرده، همینجوری خریدم همینجوری هم میفروشم، عیبی داشته باشه نداشته باشه به من ربطی نداره، همینجوری میخر بخر، نمیخوام بذار برو، من عیبش نمیدونم و اصلا کاری هم به عیبش ندارم، اگه رفتی روشن که یه مشکلی داشت با من کار ندارم. ولم یبین له، یا عیب براش یه موقعی هم بیان شده، میگه آقا یه هاردش سوخته، هاردش هم راحت گیر نمیاد ها، میگه تو چیکار داری بفروش به من خودم هاردش رو پیدا میکنم. حالا آمد و خیلی رفت بازار چیکار میگه آقا من به حرف تو زدم هارد گیر نمیاد یا پس بگیر، میگه من که بعد گفتم میخواست نخری، من پول خرج کردم ندارم بدم. خب ولم یبین له، براش مطلب بیان نشده، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، بعد از اینکه این مال رو قبض کرده یه چیزی درش حادث کرده، ثم علم بذلک العوض، یعنی پس یه چیزی رو ایجاد کرده که نمیتونه پسش بده، پس فرض موادی شد که دیگه رد ممکن نیست، ثم علم بذلک العوار و بذلک الدا، بعد بفهمی که عیب داره یا او درد داره. حالا عیب رو بیشتر برای اجسام به کار میبرن، درد رو برای مثلا حیوانات یا کنیزی که خریده، مثلا خریده یه کنیز رو بعدن میبینه یه مریضی داره، یا عصبی رو خریده بعدن میبینه مریضی داره، یه غلامی خریده بعد میبینه مثلا این پاش شکسته بوده بعد خبر نداده بودن، حالا انهو یمزی علیه البی وقتی بی برش امضا شده است صحیحه، نمیتونه بی رو به هم بزنه. و یرد علیه یا یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک دا، رد میکند بر اون آقای بای به مقداری که ناقص دارد به نسبت اون دا. ولی من ثمن ذالک لولم یکن بی، میگه به مقداری که نقص پیدا میکند به واسطه این دا و این عیب از ثمن اون شی، اگر عیبی نبود به نسبت این نقص رجوع میکنه و مال میگیرد. خب این بحث به لحاظ دلالی روایت تمام است. پس این که در فرض عدم امکان رد، چون ناکنه قائلی در فرض عدم امکان رد هم اقالاین این خیاشی شده باشه، ثابت شده باشه دیگه، برای اثبات ترتبی عرش هم احتیاج به دلیل داریم. دلیل اون میشه این روایت. سند روایت مشکل داره، چون آقای موسی بن بکر واسطی در سند روایت وجود داره که آقای موسی بن بکر واسطی توصیف نشده. حالا دیگه توی باقی مونده وقت همین دوستا نکته که اینجا داره رو براتون توضیح بدم. نه کنید، ما در بحث رجال یه بحثی داریم که باید هر کسی که راوی کرد باید وثاقتش برای ما ثابت شده باشه. عمده راهی که در بحث رجال برای تعیین وثاقت راوی برای ما هست و وجود دارد توصیف یک رجالیه که اینو بعدا سر جاش خواهید خون. ادله حجیت توصیف روایی و رجالی رو خواهید خون و کتب رجالی رو کم کم باید آشنا خواهید شد. کتب رجالی اربعه ما داریم و یک سری کتب رجالی بعدی هم هستن که روش کار کردن. عمده کتب رجالی ما همون چهار تا رجال قدیمی که ما داریم. تو حالا نکته سر اینه که اگر یه راوی تو کتب رجالی ما توصیف نشده بود، حالا یا اصلا مجهول اسمش نیومده یا اسمش اومده توضیحش نکردن، فقط گفتن زید بن محمد پسر فلانیه از اصحاب امام رضا بوده، اصلا ثقتون عینون ضبطون من اجلاء الاصحاب من وجوه اصحابنا، عبارات داله بر توصیف یا عبارات داله بر تضعیف مثل که کذابون غالن مفترن جعالن، این عبارات هم در موردش نیومده، در موردش هیچی گفته نشده. این راوی ها چیکار کنیم؟ یه بحثی ما داریم در مورد در رجال اسمش هست توثیقات عامه. این توثیقات عامه خیلی محل بحث و اختلافه و بسیار 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 پر اثر است. عمده توثیقات عامه که دوستان نیستن زیادن، خود کافی رو یه دیگه جز توثیقات عامه میدونن، خود آیلار جنی ما غالبیه که همه روایات کافی حجت هم به خاطر یه دلیلی. حالا دو تا بحثه، یه بحثیه که از بعضی از این عبارات روایات چیز بشه استفاده کرد، از عباراتی که تو اوائل کتاب بزرگان آوردن بشه استفاده کرد که تمام روایات کتاب صحیحه و مورد اطمینانه، مثل هر دیگه های لاجانی ما در مورد کتاب کافی میزنه ولی مشهور ماهی شدم قبولم نداریم و عموما قبول ندارن، شبیه از اخباریات که تمام روایات کافی حجت مگری که خلافی ثابت بشه. این یه بحثه. یه موقعی نه، از ابتدایی اون عبارتی که تو کتاب آورده بحث حجیت خود روایت نیست و اون مضمونش میخواد دلالت بکنه که من این روایت رو از ثقات اصحاب گرفتم که ازش استفاده میشه که تمام کسایی که تو سلسله سند کتاب آمدن همشون ثقه. اینا دو تا کتابه، یکی عمده دو تا کتابه، کتابای دیگه هم هست ولی اونایی که معتبر و یعنی بیشتر در موردش بحث میشه و احتمال وجود داره دو تا کتابه، یکی تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومیه که معروف و مشهور به تفسیر امام عسکری علیه السلامه و یکی هم کتاب عرض خدمت شما بگید مرحوم ابن کامل الزیارات مرحوم ابن بابقیه قومیه ابن قولبیه. کامل زیارت مرحوم ابن قولبی خیلی کتاب خوبیه، یعنی مضمون روایت هم روایت خیلی قشنگی و زیارات قشنگی رو جمع کرده، مثلا در زیارت امام صادق السلام زیارت بیش از 20 تا زیارت جمع کرده و نقل کرده. خب از عبارات هم کامل زیارات و هم تفسیر علی ابن ابراهیم بعضی استفاده کردن از مضمونش که هر کسی که توی سلسله روایتی کتاب آمده از آدم ثقه‌ایه مگر خلافی ثابت بشه. خب نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم عموما قبول ندارن، نسبت به کامل و زیارات عبارتی که او اول آمده آقای خویی اوائل قائل بودن که تمام کسایی که تو سلسله کامل و زیارات آمدن ثقه و حجت هم، لذا خیلی از افرادشون توصیف می کردن.
اما آخر اون شاگرد ها با آقای گویی خیلی بحث کردن، نظرشون عوض شد و گفت ظاهر عباراتیه که مشایخ بلاواسطه ما سقه هستن، نه سلسله سنده بعدیشون هم بگه سقه هست. هر کسی که جزو مشایخ بلاواسطه ما باشد، یعنی راوی که علی که مرحوم ابن قولوی مستقیما راوی که شیخی که کتاب رو به واسطه درش نقل میکنه، شیخ خودش و الا شیخ شیخش و شیخ شیخش، یعنی افراد بالاتر سند، میگن این دلالت بر وثاقت اونها مضمون عبارتی که مرحوم ابن قولوی در ابتدای کتاب آورده دلالت بر اون نمیکنه. آقای خوبی میفهمودن که نه، این فتوا هم عوض شده ولی این مبنای رجالی عوض شده ولی فتاوا هم عوض نمیشه. بعضی از اساتید میگفتن خیلی از فتاوای خوبی عوض میشه، نمونهش همین فتوای خوبی که میگفتن که در قرآن لازم نیست که راست و چپ رو انسان رعایت بکنه، سر و گردن و بدنه، ایشون میگفتن همین موردی از مواردی که ایشون به این فتوا داده بود به خاطر یه روایتی که حجیت راوی فقط بر اساس اصلا حجیت مشایخ بلاواسطه کامل و زیاراته، این سو کتاب هست. کسی که اینا رو بپذیره حجت، هر محدوده ایشو که کوشش کرده بپذیره تو همون محدوده است. نگید آقا ابن قولوی اگه یه حرف اخیر آقای خویی رو دادیم که خیلی این مقدارش قبول دارن دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ همونجا هم ده ها راوی هستن که فقط جز مشایخ بلاواسطه ابن قولوی درست میشن، ولی اون 300 تا راوی که 300 خودی راوی که بر اساس مشایخ معل واسطه هم درست میشن، اونا دیگه حجیت ثابت نمیشود. این نکته. پس وصلت یشتم لعلا موسی بن بکر واسدی و هو لم یوستخ فی کتب رجال الا بناعن علا کبرا و ساقت کل من ورده فی اساند تفسیر قومی، که این رو دیگه عموماً قبول ندارن. اون چیزی که اکثرا قبول دارن مشایخ بلاواسطه ابن قولوی رو قبول دارن، بعضی ها مشایخ معلواسط هم قبول دارن. حتی آقای خویی که در مورد مشایخ معلواسط ابن قولوی رو تو جمعونیات قبول دار، خودش تفسیر علی بن ابراهیم رو قبول ندار، این رو اکثر قبول ندارن و قبول داشتن دیگران هیچ ارزشی برای شما ندارد. خودتون باید مضمون رو نگاه کنید، اگر واقعا ازش استفاده همچین مطلبی رو میکنید که خوب بشه، نمیکنید یک علتی که اینا استفاده نمیشه که اینا تو خطبه کتاب نوشتن و غالبا به قول حالا بعضی دیگر به فاهم میگم اول خطبه کتاب وقت آدم نگاه میکنه اینا بیشتر حالت منبری داره، میخوان چون کتابتون اهمیت میدن میگن میخوان میگن آقا این روایت مهمه، میگن اینا مضامین اخلاقی مهمه، ثبات از اصحابی رو نقل کردن، برید به اینا عقد کنید، اینها رو بگیرید عمل کنید. حالا منبع یه مطلب گفته دیگه، این منظورش این نیستش که مطلب علمی دارم میگم که با این کلام میخوام بگم تمام راویای من ثقه هستن، عموما از این عبارات مطلب رو برداشت نمی کنن. این از تمام. بله، خصوص این آقا یه روایتی در موردش نقل شده، این تمامش کنیم بحث رو چند دقیقه دیگه. ایشون میفرمان اجل ورد فی الحدیث در یه روایت اومده که ان ابوالحسن علیه السلام ارسل خلفه امام ارسل خدمت شما ظاهره شاید امام هادی باشن، اینجا مد نظر امام هادی باشه که امام هادی علیه السلام فرستادن پشت سری، حالا من اینو نمیدونم اینجا مراد چیه، باید نگاه بکنیم از اصحابی که بوده، به نظر میرسه مرادش امام هادی باشن که امام هادی علیه السلام ارسل خلفه فرستادن پشت سر یه بنده خدا و قال له، بهش گفتن که مالی اراک مصفرن علم آموره که به اکل لحم، وقتی آمد حضرت فهمونه چرا اینقدر رنگ زرده، نگفتن به تو که برو گوشت بخور، فعجاب این جواب داد ما اکل تو غیره منز امر تنی غیره منز امر تنی، من از زمانی شما امر کردی گوشت بخور جز گوشت هیچی دیگه نمیخورم. فقال علیه السلام کیفت اکلهو، چرا چجوری میخوری؟ فقال تبیخن، آب پزش میکنم میخورم، تبخش میکنم. حضرت فهمونه نه، کل تو کبابا، برو این گوشت کباب درست کن کباب بخور. یه خود یک نکته عرض کنم، چیزی هم پزشکی هم در میاد که درست هم هست که وقتی آب پز میکنن غالبا اون آهنش رو از دست میده، ولی وقتی کبابه چون خونابه های گوشت و مواد گوشت بیشتر توش میمونه لذات جذب آهن خیلی بیشتره. و بعد جمعه تن ارسل خلف اول امام، یه جمعه دیگه از صداش دادن فعزت دم قد عادتی و چه بلاخره حالا یه مدار گلوبول قرمزش بیشتر شده بود، دوباره صورتش سرخ و سفید شده بود و ارسله الی شام، حضرت فرستادنش به خاطر یک کاری، گفتن برو شام این کار رو انجام بده، فی بعد حوائجه یک کاری داشتن. ولیکن الحدیث روایت اولا به لحاظ سندی ضعیفه، چون راوی روایت خودشه، لعن الراوی له الواسطی، ارسلون خدمت شما نفسه خود واسطی رو واسطه نفس کرده. دلالته هم ضعیفه به خاطر که حالا امام یه مقدار یک کاری داشتن، مثلا می‌خواستن بفرستن یه مال و تجاری براتون بیاره، حالا بعضی اطمینان داشتن تو این کار خاص براش گفتن برو کار انجام بده. این درجه در وثاقت چی نیست که امام اگه چای خونه‌شون گرفته باشه یکی رو بیارن چای خونه‌شون رو بکنه یا براشون چا بکنه یا خالی کنه. این درجه در یکی مثلا یه آدم آدم صدئیه ولی مطلب که نقل نکردن سی بعض حوایج فرستادن گفتن برو ازش بعدا مثلا علوفه بخواد دامامون علوفه نداره بعد بیا. معلوم نیست که چیکار کردن، شام فرستادن چیکار بکنه، یا برو فلان اموال ما رو جمع آوری کن بعدا بیا. میدونسه آدم دستپاچیه ولی کی گفته آدم دروغگویی هم نیست؟ این دلالت نمیکنه. ایشون میفرمایند راه بهتر برای قبول روایت آقا اینه که مرحوم کلینی به طریق معتبر از مرحوم سماعی روایت نقل کرده که سند درسته. میگه دفعه الیه صفان، صفان که توی روایت میاد دیگه خصوصیت خاصی پیدا میکنه. ما مشایخ الصلات داریم، صفان و بزنجی و ابن ابی امیه، که این سه نفر رو خیلی در روایات شما یه اصطلاح داریم اصحاب اجماع که اینا 18 نفرن که یک تاکید خاصی روشون شده که یک بحث مفصلی هم داره. با یه بحث داریم مشایخ الصلات صفان و بزنجی و ابن ابی امیه که در مورد اینها با یک تأکید بسیار بسیار ویژه‌ای در بین روایات ما شده. حتی بعضی ها میگن مرسلات اینا حجت هست. خیلی ها مرسلات خصوص ابن ابی امیه رو میپذیرن، حضرت امام مرسلات ابن ابی امیه رو حجت میدونن، ما هم حجت میدونیم، خیلی ها مرسلات ابن ابی امیه رو حجت میدونن، ولی خیلی ها میگن مرسلات مشایخ الصلات یعنی حتی صفان و بزنجی هم حجت هست. یعنی اینقدر به اینا اطمینان دارن که اگر یه بار یه راوی نیاوردن حتما از راوی ثقه روایت نقل کردن. حالا بالاخره صفان توی بحث فقه در بحث رجالی ما یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. حالا از این خیلی مهم نیست. محمد ابن سماعه نقل میکنه میگه صفان یه دلی چیزی رو به من داد، یه نوشته‌ای به من داد. دفعه الیه صفان کتابا لموسی بن بک، همین موسی بن بک واسطی، میگه یه نوشته‌ای از موسی بن بک رو صفان به من نشون داد. فقال به من گفت هذا سماعی من موسی بن بک، من اینو از موسی بن بک شنیدم. و قرأته علیه، من خودم برایش باز قرائتم کردم که همش درست بشه اشتباهی نباشه. فاذا فیه سند روایت چی بود؟ مضمون روایت برای ما نقل نمی‌کنه. میگه سند روایت هم موسی بن بکر بود از علی بن سعید از ذراره، که علی بن سعید ذراره درسته. و مرحوم محمد بن سماعه میگه صفوان به من گفت هذا مما ليس فیه اختلاف عند اصحابنا، این روایت رو هیچ چیز اختلاف نکرده، همه قبولش دارن. اینکه صفوان داره یه روایتی رو از موسی بن بکر نقل می‌کنه و همیشه صفوان اینقدر به موسی بن بکر اطلاع داره که علیک نقل میکنه و برایش قرائت هم میکنه و میگه این روایت مورد اختلاف در بین اصحاب ما هم نیست. میخوش دارت میکنه که موسی بن بکر این مقدار زن برای انسان حاصل میشه، یه آدم ثقه بوده که صفوان اعتقاد داشته که برای ازش روایت نقل کنه و بعد میاد روایت رو برای سماعه نقل میکنه و میگه این روایت هیچ اختلافی هم درش نیست. پس معلوم میشه سندش هم سند خیلی قوی و محکمیه. اگر کسی دلالت این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده بر حجیت خبر بر وثاقت موسی بن بکر واسطی قبول کرد، قبول کرد. اگه کسی گفت نه اشتر صفان موسی بن بکر واسطی رو حجت نمیدونسته، ولی میدونسته این مضمون صحیحه به خاطری که بین اصحابی اختلافی نیست، لذا روایت رو آمده برای محمد بن سماعه نقل کرده. اگر همچی شبهی کردید که خب باز محمد بن سماعه اینجا موسی بن بکر هم از حجت میفته، به این روایت نمیشه تمسک کرد. حالا تمام کلام در این قسمت بحثی بحث مونده، چون توضیح داره بعد اطلاق مقامه رو توضیح بدم توی چند دقیقه تمام نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. یه مدت دقت بیشتر کنید، اون جای دیگه هم همینجوری بود. اون جا بله بله دیگه جلسه سفت دو هفت داخت به تطریق سفت داخت به تطریق آه جلسه بعد با تر موقعی بود انشالله میکنم.